که بتونم آموزش بدم و اینکه تو تک تک خونه ها اثر هنری باشه تا اینکه تاثیرگذار باشه رو فرهنگ و به هر حال آینده‌مون.
چه تعداد شاگرد آموزش دادید و الان در شرایط کرونی که کرونا هستش چگونه آموزش دید و کارگاهتون رو به چه صورت دایر کردید؟
دسته‌های مختلف هستن، ولی اونی که بیشتر تمرین میکنه قطعا نتیجه بیشتری میگیره، میتونه درآمدزایی هم باشه، مخصوصا تو این شرایط کرونایی که خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه سری ها میتونن تو خونه باشن و اصلا زمان متوجه نشن، متوجه گذر زمان نشن. الان به صورت مجازی بیشتر فعال هستیم که بهترین کاره و کم کم داره جا میفته این فرهنگ. به هر حال باید کنار اومد.
آقای نجفی، من تابلوهایی که مشاهده میکنم بیشتر کار سیاه قلم هست و رنگ روغن و آب رنگ، اگر درست تشخیص داده باشم؟
بله، انواع تکنیکا رو ما کار میکنیم.
برام اشاره میکنید تکنیک
سیاه قلم به سبک هایپر رئال یا هم فوتورئال، و به صورت تکنیکی هم کار میکنیم. اینجوری نیست که فقط بخوایم فوتورئال کار کنیم، هم میتونیم سفارش بگیریم، هم میتونیم هنرجو باشون بگیریم با نمونه کارامون. رنگ روغن کار میکنیم، اکریلیک، پورتره و چهره کار میکنیم، ولی بیشتر اون چیزی که من کار میکنم سبک هایپر رئال که امروز خب جای خودشو باز کرده تو جامعه، مورد پسند خیلی هست.
به چه صورت هستش؟
هایپر رئال بخوام اگه در موردش یه توضیح کوچیکی بدم، اینه که از دو جهت میشه معرفی کرد، یکی از لحاظ ابعاد کار و یکی از لحاظ کیفیت کار، که یه جورایی رقابت با عکس هستش تو این سبک. یعنی که شباهت خیلی زیادی به عکس باید پیدا کنه و اینکه باید روح دمیده شه تو این کار، بود بگیره و زنده تر جلوه کنه.
از شما خیلی متشکرم. اگه صحبت دیگه ای هست بفرمید، از حضورتون خدافظی کنیم.
عرضی نیست، اینکه حمایت کنیم از پرستارا و پزشکای محترم و تو خونه بمونیم و مشغول هنر بشیم.
بله، خیلی متشکرم. تا سلامی دوباره، بدرود و خداحافظ.
گفتارش
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نسرین الیاسی فر، متولد سال 1341 هستم. توی خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو معلم بودن متولد شدم، فرزند اول خانواده بودم و تقریبا تو همون روزهایی که اوج مبارزات و پیروزی انقلاب کشورمون بود ما دیپلم می‌گرفتیم و همون روزها با تعطیلی دانشگاه‌ها مواجه شدیم و بنده در واقع بلافاصله بعد از گرفتن دیپلم معلم شدم و تو 18 سالگی وارد مدارس شدیم و اون موقع خب به واسطه همون روحیه انقلابی هم که داشتیم تو مدارس به عنوان نیروهای تربیتی مشغول به کار شدیم و من تو همون آستانه دیپلم گرفتن و معلم شدن ازدواج هم کردم و به قول معروف هم وظایف خانه و هم تدریس بیرون، و بعدم اون موقع خب به هر حال مرخصیه و اینها هم مثل الان نبود، در واقع ما تمام روزهای هفته رو به جز جمعه کار میکردیم. همسرم مادرشون با مادر من در یه جلسه‌ای به اصطلاح دوست شده بودن و دنبال یه دختر خانومی مناسب برای پسرشون میگشتن که مامان به عنوان اینکه یه فرهنگی بودن و دخترهای زیادی رو میشناختن، ایشون رو آوردن منزل که به اتفاق هم برن و دختر خانمی رو ببینن که ایشون دیگه من رو دیدن و همونجا پسندیدن و دیگه به قول معروف جای دیگه ای نرفتن. من فکر میکنم حالا نظر و لطف الهی بیشتر این قضیه رو به این شکل پیوند داد و من تو همون سالهایی که دانشگاه باز شد، همون بعد از انقلاب فرهنگی، فکر میکنم خیلی هم نگذشت که دانشگاه قبول شدم و در واقع یه شیفت دانشگاه میرفتیم، یه شیفت مدرسه تدریس میکردیم و بعد هم خب کارهای خونه و منزل و بالاخره. ولی احساس میکنم که همه اینها رو با همون روحیه انقلابی و اون آرمانگرایی که در ما وجود داشت باعث میشد که واقعا احساس خستگی نکنیم. من 4 فرزند دارم. اولین فرزندم تو همون 18 سالگی به صدا در آستانه 19 سالگی به دنیا اومد و حالا با فاصله های به صدا چند سال خداوند به ما 3 پسر و 1 دختر عنایت فرمودن. من بالاخره همه برنامه درسیم و کاریم رو در واقع با بچه ها تنظیم کردم. من فرزند ارشدم سید حسام الدین هستن که ایشون الان کارشناس ارشد عمرانن و پروژه های بزرگ ساختمانی رو مدیریت میکنن. فرزند دومم باز سید حامد به همین ترتیب ارشد عمرانن، ایشون هم کارهای عمرانی بزرگی رو تهران مدیریت میکنن. سید حمید هم ارشد معماری هن، ایشون هم مشغول دفاع از اصطلاح ارشدشون هستن. نرگس سادات که آخرین فرزند ما هست، ایشون دانشجوی مدیریت مالی هن که فعلا مشغول تحصیل هن. من چون رشته‌ای که درش وارد شدم و به قول معروف از ابتدای کار همین رشته رو تدریس کردم، یعنی رشته معارف الهی و به عنوان استاد الهیات و استاد علوم قرآن و حدیث در سطوح مختلف کار کردم، سعی کردم که به واسطه این مسئولیت سنگینی که بر دوشم بود که دیگران منو به عنوان یه الگوی دینی نگاه می‌کردن، به خودم بیشتر بپردازم و نکات اخلاقی رو در خودم بیشتر پیاده بکنم، ضعف‌های خودم رو بیشتر ببینم. به این واسطه که احساس می‌کردم دیگران ممکنه که با دیدن من خدای نکرده به لغزش بیفتن، این دقت رو بیشتر در مورد خودم داشتم و البته لطف و عنایت الهی هم مسلماً جای جای زندگی من مدیون این الطاف الهی هم هستم. بالاخره هیچ انسانی فکر نمی کنم که بدون ضعف و عیب باشه و مسلماً شاید تو کار من هم عیب های زیادی باشه، ولی بنا رو بر این گذاشتیم که با الگو گرفتن از اولیاء دین و اون چه که در مکتب الهی بالاخره آموختیم، فقط به قول معروف عالم بی عمل نباشیم و فقط این نکات رو به دیگران توصیه نکنیم و محور زندگیمون واقعا همون چیزی باشه که قرآن و اهل بیت از ما خواستند و همون استحکامی که باید در یه خانواده وجود داشته باشه، که این اولین وظیفه ایست که یه خانم بر عهده داره که بتونه تو محیط زندگیش اون صمیمیت و اون ارتباط قوی رو بین افراد خانواده ایجاد بکنه رو سعی کردم که من حالا با وجود همه شدت کاری که دارم حالا تو این ایامی که به خصوص حتی تحصیل هم داشتم که تازه خب بالاخره در سطح دکترا کارم به اتمام رسیده، ولی با این وجود همیشه یه جوری برنامه ریزی میکردم که مثلا بچه ها گاهی یه بار دوره هم جمع بشن، نبه ها، بالاخره پدر، مادر، خواهر، اینها رو هر کدوم رو جایگاهشون رو حفظ بکنم. خدایی نکرده پرداختن به امورات بیرون یه جوری نباشه که مثلا حقی از اطرافیان ضایع بشه و به خصوص تو محیط خانه اون به اصطلاح فاصله ها بخواد ایجاد بشه و مادر که محور خانواده هست به واسطه اشتغالاتی که برای خودش درست میکنه این به اون استحکام خانوادگی خدایی نکرده لطمه زده باشه. ولی از ابتدا بنام بر همین بوده که هر چیزی جای خودش باشه و هر کاری رو جای خودش انشالله انجام بده.
ایران دو
من عقیدم این هستش که در یه خانواده مادر مهمترین عامل استحکامه. یعنی اگر واقعا اون عشق و عاطفه‌ای رو که خداوند در وجود یک زن گذاشته که به صراحت اصلا خداوند در قرآن به مرد میگه که در کنار همسر تو میتونی به آرامش برسی، حقیقتا اگر این عشق و عاطفه و محبت از طرف خانم خونه درست انتشار پیدا بکنه نسبت به همسرش و فرزندانش، دقیقاً افرادی که از این خانواده بیرون میرن همه افرادی موفق و سالم خواهند بود. یعنی به یک عبارتی در یه مسئله قشنگی من الان خاطرم میاد که خانم ها واقعا اگر با یک دست دارن گهواره ای رو میچرخونن، با دست دیگرشون گویا جهان رو دارن به حرکت در میارن. یعنی واقعا سلامتی یک جامعه بستگی به سلامتی خانواده داره و سلامتی یک خانواده محور اصلیش مادر خانواده است. اگر قدر خودش رو بدونه، خودش رو دریابه و اون استعدادهایی رو که خدا در وجودش گذاشته این رو در خانواده درست به کار بگیره، حتی اگر خودش در خانه باشه و بیرون هم نره میتونه در جامعه کارهای بزرگی بکنه، مانند مادر پروفسور حسابی که این دانشمند بزرگ ما توی کتاب زندگی نامه خودش میگه من هر چی رو که دارم مدیون مادرم هستم. اون همین پیشرفت‌های علمی رو میگه اگر چون این مادری پشت من نبود اینها انجام پذیر نبود. بنابراین من فکر میکنم این عامل رو ما نباید نادیده بگیریم و این نکته خیلی مهمه که زنان جامعه ما اولین سنگر خودشون رو خانواده بدونن و واقعا تا این سنگر رو کاملا محافظت نکردن و حقش رو ادا نکردن به نظر من نباید به کار بیرون بپردازن. من خودم یه چیزی شاید حدود 12-13 سال از کارم رو نیمه وقت گرفتم زمانی که بچه ها کوچیک بودن. یعنی یه کار حداقلی رو، حتی من درس موندنم رو شما بیدیم، من الان تو این سن دارم مدرک دکترا میگیرم. چرا؟ برای اینکه یه زمانی احساس کردم که نه، من نباید درس بخونم، اولویت خانواده است. بنابراین اگر اون عشق و انگیزه باشه بقیه کارها رو بعداً میشه انجام داد. پس این نکته رو یه وقت ازش غفلت نشه که به خصوص سالهای اول زندگی که اون پایه‌های یک خانواده داره گذاشته میشه، شاید بودن یک خانم در خونه خیلی وجودش مهم باشه و این تشخیص اولویت‌ها خیلی مهمه که ما کی کار بیرون بکنیم، کی و چقدر بیرون کار بکنیم. مبادا یه وقتی جوری هم بشه که مثلا اینقدر بانوان ما در بیرون از خونه اشتغال داشته باشن بعد ببینیم اون کار اصلیشون که تربیت بچه ها بوده مختل شده، اون مشکلات اساسی مثلا با همسر ایجاد شده، خب این ارزشی نداره. عرض کنم که دقیقا اون چیزی که ما از متن زندگی خانوم به همون رسیده و متوجه میشیم همون چیزیست که وقتی رسول خدا بعد از عروسی خانوم منزلشون تشریف بردن و فرمودن که امورات داخل منزل با شما و امورات بیرون با امیرالمومنین، خانوم فرمودن که کادوی بهتر از این تا به حال کسی به من نداده بود. اما ببینید همین بانویی که این جمله رو عنوان میکنن وقتی 6 ماه تمام امیرالمومنین در منزل نیستن و در جنگ صفین هستن، تمام بار اقتصادی خانواده رو ایشون متحمل میشن. یعنی این که ما اگر میگیم زن اولین سنگرش خانواده است، این به معنای این نیستش که خدای نکرده زن مسلمان یک زن دست و پا چلفتی باشه که از پس مثلا خیلی از امورات بر نیاد. او در خانه هم که هست میتواند یک زن توانمند باشد. 6 ماه تمام خانم توی خونه کارهایی رو انجام میدادن، حالا حصیر میبافتن، زنبیل میبافتن، چیزهایی که اون زمان قابل فروش بود، اصحاب اینها رو بیرون میفروختن و خانم بار اقتصادی خانواده رو به دوش میگرفتن. یا اونجایی که لازمه، ما ببینیم بعد از رحلت پدر بزرگوارشون خانم وارد بحث سیاسی میشن، اونجایی که فدک مثلا ازشون گرفته میشه تو مسجد میرن اون خطبه معروف فدکیه رو میخونن در حضور مردان و زنان بسیاری، حقایقی رو عنوان میکنن و از امام زمانشون با اون شدت دفاع میکنن. یعنی همه اون به قول معروف توانمندی ها در وجود ایشون هست و اونجایی که لازمه در جامعه هم حضور پیدا میکنن، اما اونجایی که ضرورتی نداره نه، در همون سنگر خودشون باقی میمونن و میتونن بهترین فرزندان عالم رو تربیت بکنن و اون زندگی واقعا نمونه رو در تاریخ رقم بزنن. من فکر میکنم که اگر بندگی خداوند رو هر کسی درست انجام بده و اون چیزی رو که پروردگار عالم برای هر کسی در این عالم مشخص کرده، یه مسئولیت هایی رو بر دوش هر کسی گذاشته، حالا زن یک طور، مرد یک طور، با توجه به اون تفاوت های روحی که در زن و مرد وجود داره، خداوند برای هر کدوم یک حقی قائل شده و بر اساس اون حق به هر کدوم یک مسئولیت های هم داده. اگر ما اون مسئولیت ها رو درست بپذیریم و تسلیم امر پروردگارمون باشیم و سعی بکنیم که واقعا اون هدفی که از آفرینش ما بوده واقعا اون رو فهمیده باشیم و در هم سمت و سو حرکت بکنیم، این مهمترین کاریست که من فکر میکنم هر کسی در این عالم میتونه انجام بده و من هم همه سعیم بر این بوده که در همین راستا حرکت بکنم و انشالله کسب رضای الهی برام مهمتر از هر چیزی باشه. وجود همه مشغلاتی که وجود داشته، ولی همین که برای هر کدوم از بچه‌ها جداگونه وقت بذارن با توجه به نیازهای خاص خودشون و اینکه به قول معروف یه فاصله که بینمون هست، این فاصله یه کمی باشه، بچه‌ها بتونن حالا مثلا راحت اون حرفی رو که دارن به من بزنن، مشکلاتشون رو من انتقال بدن و یه فرصت‌هایی رو دائما، حالا هم تو سطح خانواده خودمون هم در ارتباط با خانواده‌های مختلف فامیل، من معمولا این کارو می‌کنم به بهانه‌های مختلف، حالا الان که البته شرایط کرونا هست نه، ولی سعی می‌کردم که فامیل رو دور هم جمع بکنم، ارتباط ها با هم بیشتر بشه، محبت ها، صمیمیت ها رو بیشتر بکنم و الان هم باز از هر فرصتی استفاده میکنم که ممکنه بچه ها مثلا راحت نتونن با هم در ارتباط بشن، ولی اینجا یه فضایی فراهم بشه که گاهی بار همه دوره هم بتونن راحت تر هم دیگر رو ببینن. این رو سعی کردم در سطوح مختلف، حالا به هر حال گاهی مسافرت های یه برنامه ریزی هایی که همه اهل خانواده و هر حال اون نیاز روحی که دارن رو بتونن تأمین میکنن. خب اینها هم همه به قول معروف برنامه ریزی میخواد، هم باید از دیگران کسب تجربه بکنه، از افراد موفق استفاده بکنه. ولی خب حالا مثلا برنامه های ورزشی، مثلا کوه نوردی، من خودم معمولا با همسرم یه روزهایی رو کوه میریم، گاهی مثلا با بچه ها این برنامه رو داریم، یا حالا مثلا یه تفریحات دیگه ای که حالا مثلا یه وقتی کارهای ورزشی دیگه ای رو بچه ها دوست دارن، دخترم به خصوص چون اهل تنیس هست، مثلا این ورزش رو با هم انجام بدیم، یا امکاناتی برای این که اونها تو این زمینه ها رشد بکنن. دیگه همین جلسات دوره همی که بالاخره به خصوص حالا شب سعی میکنم که یه فضایی فراهم بشه که اگر در طول روز افراد خانواده کمتر هم دیگر رو میبینن، ولی شب حالا به بهانه یه فیلم دیدن با هم این فیلم رو حتما با هم ببینیم، یه کارهایی که هممون رو درگیر بکنه، یه بهانه هایی باشه برای اینکه همه دوره هم جمع بشن و واقعا از هم انرژی بگیریم، حالا یه غذایی رو حتما با هم بخوریم. یه بهانه هایی رو باید آدم دائم ایجاد بکنه که به هر حال این رابطه ها قوی تر باشه، حالا نسبت به اطرافیان هم همینطور، مثلا حالا نسبت به مادر، خواهر، من دائما این فرصت ها رو استفاده میکنم، یه غذایی بپزم براشون ببرم یا دعوتشون بکنم، این فرصت ها رو سعی میکنم خیلی ازش استفاده بکنم که رابطه ها به قول معروف قوی تر بشه. حتی مثلا تو فامیل ممکنه دو نفر با هم قهر باشن، خیلی وقت شده من مثلا هر دو طرف رو دعوت کردم، یه غذایی پختم، اون طرف رو دعوت کردم، این طرف رو هم دعوت کردم که سبب آشتی این دو طرف فراهم بشه. من مثلا خودم معمولا صبح خیلی زود از خواب بلند میشم، یعنی بعد از نماز معمولا سعی میکنم که دیگه نخوابم، چون اصلا اون خواب خواب خوبی هم نیست. یعنی حتی روزایی هم که مثلا من بیرون کار ندارم، عادت کردم که صبح زود غذام رو درست میکنم، یعنی میدونم از شب برنامه ریزی دارم. من خیلی وقتا دیدم خانما ظهر که میشه تازه موندن چی بپزن، من از شب این رو تو ذهنم آماده میکنم، یا اگر وسیله ای لازمه تهیه کردم که مثلا خب فردا نهار باید چی کار کنم، یا خیلی کارهای دیگر رو به همین ترتیب، یا حالا بعد از این که مثلا از سر کار برگشتم، باز مالا عرض کردم اون انرژی خیلی مهم، اون انگیزه ای که آدم واقعا برای چی داره کار میکنه، اون باعث میشه که اون خستگی خیلی سراغ انسان نیاد. اما عامل مهمش نظم، منتها باز من تاکید میکنم که من اصلا توصیه نمی کنم که یک کار هر روز رو برای خانومایی که از صبح مثلا تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بیرونن، خب مسلماً کار با این شدت اصلا برای خانومها پسندیده نیست و اون شادابی و نشاطی که یک خانم باید در خونه داشته باشه رو بهش لطمه میزنه و واقعا اون وظیفه اصلیشون چه بسا اون وقت روی زمین بمونه.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترم که در جای جای ایران به سر میبرید. آرزو میکنیم که سلامت و بهروز باشید و همچنان در کنار ما باشید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما هم در میان بگذارید. شماره های تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
عاشقان را جستجو از خیش نیست، عاشقان را جستجو از خیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست. این جهان و آن جهان یک گوهر است، این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. هر که از جا رفت جای او دل است، همچو دل اندر جهان جایش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. عاشقان را جست و جور از خیش نیست، عاشقان را جست و جور از خیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست.
حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا،